ایران نفت بیشتری بفروشه. آقای بلینکن که وزیر خارجه آمریکا بود رفت توی اجتماع کنگره و به شدت باهاش تند برخورد کردن و پرسش و پاسخ باهاش انجام دادن و اونجا ایشون مکرر اعتراف میکنه که ما نتونستیم و نمیتوانیم جلوی فروش نفت ایران رو بگیریم. برای شنوندگان و مخاطبان عزیزی که مجالش رو دارن برن فضای جلسات استماع کنگره آمریکا رو ببینید. از فضای دادگاه هم خیلی تندتر، یعنی کاملا تخاطب ها جدی، تهاجمی و مچگیری اون مخاطب هست، این کسی که اومده ازش سوالی جواب بشه. به شدت فضا تنده است. من فضای نمایشی، تعارفات، تعارفات سیاسی اصلا نگرش نیست و به شدت تند برخورد میکنن توی پرسش و پاسخ و مجال نیست که بگیم آقای بلینکن حالا ملاحظه ای داشته، تعارفی داشته. نه، به صراحت میگه که ما نتونستیم جلوی فروش نفت ایران رو بگیریم. همین اتفاق الان در همین دوره کنونی که آقای ترامپ دومین دورش رو داره میزنه هم وجود داره.
بله درست میفرمایید. نکته مهمی که وجود داره اینه که آمریکایی ها تو حوزه های مختلفی ایران رو تحریم کردن، تو حوزه بانکی، تو حوزه نفتی، حتی تو حوزه سیاسی هم خیلی دارن فشار میارن با ما، حتی به کشورهایی که از ما نفت میخریدن هم خیلی فشار، هم در دوره اول ترامپ این اتفاق افتاد، هم در زمان بعد از او و هم الان، یعنی همین الان هم نه فقط با ما، با چینی ها هم همین کار میکنن، با روس ها هم همین کار میکنن، با جای دیگر هم دارن همین کار میکنن. اساسا یک اتفاق، اگر بخوام از نگاه بالاتر نگاه بکنم، اتفاق مهم اینه که اساسا شمشیر تحریم دیگه نمیبره در دنیا، از زمینی که فقط نه در مورد ایران ها، ایران که همینطور این آمارها هم همین رو نشون میده. این یه بحثش مهم اینه که از اینجوری میخوام نگاه بکنم که اساسا کسی که شمشیر دستشه دیگه نمیتونه شمشیر بزنه. یعنی یه روزی آمریکایی ها فکر میکردن که تنها در واقع قدرت دنیا هستن. این اتفاق، یعنی همین مسئله ای که تحریم ایران اینطور شکست خوره، نشون میده که هم ایران قوی شده، هم آمریکایی ها ضعیف شدن در دنیا. آمریکایی ها دیگه قدرت سابقه ندارن. یعنی شما تحقیر آمریکا رو مقابل چین دارید میبینید، تحقیر آمریکا رو مقابل روس‌ها دارید میبینید، تحقیر آمریکا رو مقابل جریان مقاومت دارید میبینید. در مورد جریان مقاومت هم همینه، یعنی آمریکایی‌ها هر بار اومدن وعده دادن که آقا مثلا ما یه هفته ای 10 روزه، 2 روزه، اولتیماتوم 48 ساعته، 72 ساعته، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله. نشون میده که آمریکایی‌ها به شدت تضعیف شدن. آقای دکتر
دقیقاً همینطور هست. ببینید همین دیروز انتخابات عراق برگزار شد.
بله.
جبهه مقاومت هم گفت در دیگه چالش انتخابات عراق برگزار شد و میزان مشارکت و عمر ابدی که میاد خیلی با به طبع آمریکا که تلاش زیادی هم میاد توی راستا نیست و یک شکست سیاسی اینجا تو موضوع فروش نفت و امثال اون تحلیل ثانویه رو باز دوباره زمان آقای اوباما اعمال کردن یا قبل از اوباما دقیقش جزا ندارم الان، ولی از قبلتر این بود تحریم ثانویه میگه که من ایران رو تحریم میکنم، هر کشوری که با ایران تحریم کار بکنه تحریم میکنم، به نوعی برای اینکه دیگران رو اجازه نده، ولی خب دارم با ایران کار میکنم. شکست خوردم. آقای ریچارد نفیو که به اصطلاح معمار تحریم ها حساب میشه، کتاب هنر تحریم رو نوشته بود و زمان آقای اوباما ایشون مسئولیت داشت، عملاً تحریم های ما رو ایشون تداعی کرد. چه کتابش می نویسه که تحریم از منطق روابط بین نشان هم میگه تحریم بین 3 تا 5 سال باید دفترش رو بگذاره، اگر نگذاشت دیگه نمیگه. و ایران الان نزدیک 40 چند ساله، نزدیک 50 سال داره میشه که ایران تحریمه و این تحریم ها نتونست ایران رو از ما درگیره. تأثیری هم که میگیم، نه اینکه حالا مثل الان که ما یکم شرایط اقتصادی این دشوار هست، نه، تحریم باید از کشور رو از پا درگیره. هدف تحریم تغییر رفتار، تغییر رفتار یعنی تغییر رژیم، یعنی از پا در آوردن اون کشور، اتفاقی که در عراق افتاده، اتفاقی در لیبی افتاده. اولین کشوری که تونست این ساختار رو از بین ببره و تأثیر رو کنه در تحریم ها رو ایران بود. بعد از ایران کشورهای دیگه هم فهمیدن که شدنی نیست. این آقای چند سال پیش یک کودتایی تو ترکیه شد، احتمالاً خاطر تو باشه، و آقای اردوغان خیلی پرتمطرا فرسوده کرد که این تقصیر خطیب گلنه که توی آمریکاست و آمریکا نباید از این گلن حمایت بکنه، شروع کرد تندی کردن به آمریکا. دو سه مورد دو سه قلم تحریم اعمال کرد آمریکا، به دو روز نرسید آقای اردوغان عقب نشینی کرد. یعنی هنوز کشوری هستن که از تحریم میترسن، چون اون تاب‌آوری که باید رو ندارن و این فضای تحریم میکنن. ولی روسیه، من روسیه هم 5 سال تحریم های اما بیشتر تحریم داره، و ونزوئلا دیگران همه اینا کشوری هستن که اون هم تحت تحریم هستن. مثلا الگوی ایران رو دیدن و فهمیدن که میشه مقاومت کرد، میشه حاضری کرد، و مهمتر از همه ایران یک مدلی ارائه داد، اونم این که ما کشورهای تحریمی با هم دیگه میتونیم کار بکنیم. خب بله، ایران تحریم، روسیه هم تحریم، خب آمریکا هم تهدید کرده که با هم دیگه با کسی با کشور تحریم کار کنه تحریمش میکنه. خب ما که تحریم هستیم، چرا با هم کار نکنیم؟ این منطقی بود که به سادگی فعال شد و اتفاقات خاص اثر خوبی افتاد. ما ونزوئلا مثلا یکی از نمونه‌هاش بود، ما رفتیم صنایع نفتی ونزوئلا رو احیا کردیم، تعمیر کردیم و پولش رو به صورت طلا گرفتیم. یعنی یک درآمد بسیار خوب، بسیار سودآفرین و بدون استفاده از دلار که حالا بحث تحریم و این دو چیزها به خاطرش مطرح بشه. با روسیه همین کارو کردیم. یعنی اون توانی که دلار یک زمانی داشت که بتونیم به مدیریت بکنه بازار رو و تحریم کار بودیده شه دیگه اصلا رفته، دیگه اصلا اون کار کرد رو نداره و دیگه نمیتونه اونجوری کنترل بکنه بازار. یک زمانی یک ابهتی به نظر میرسی، تصویر قدرتی که برساخته قدرت ازش روز کرد بودن که میتونست محصر باشه. الان دیگه اون قدرت هم از بین رفته، اون تصویر از بین رفته و همه میدونی که امپراتور لخته، لباس جدید امپراتوری چی نیست.
بله،
این افشار شده و آمریکا داره تلاش میکنه دست و پا میزنه که اون تصویر رو حفظ بکنه.
بله، متشکرم از شما، خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
شما روز خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم، خدا حافظ.
شاباز من ای همه شب یاد تو مونس و دمساز من، چشم نیازم برد پر بگشاست روی من، چشم نیازم برد پر بگشاست روی من. Thank you. گل ناز من، مرغ خوش آواز من، ای همه شب یاد تو، مونس و دمساز من، چشم نیازم به رهت پرده گشا سوی من، چشم نیازم به رهت پرده گشا سوی من. با یک نظر بردی از من دل و دین، همراه من باش یار دیری، باغ گل ناز من، مرغ خوش آواز من، ای همه شب یاد تو، نور ستم ساز من، چشم نیازم به رهت پر بگشا سوی من، چشم نیازم به رهت پر بگشا سوی من.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشسته من است، نرامی که ایران نشسته من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ما الان در روستای هریمن مشغول آبداری زمینای زعفرا هستم. از شما دعوت میکنم در رویداد ملی ایران جان و خراسان جنوبی 17 تا 23 آبان در روستای باصفای هریمن بیایم بخواه اینجا تا در اقامتگاه بومگردی سرای ناظر هریمن از شما پذیرایی کنم.
بیه به خراسان جنوبی به روستای کرو، مخصوصا تو تاریخ 17 تا 23 آبان که رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی ایران هست و با مردم روستای ما آشنا شید و بینید که مردم تو بغان زرشک چطور سختی زرشک رو بم میکنن، یا صبح زود که هنوز خورشید به در نیومده چطور تونتون گل برمزنن که گلوی نو در احتون نفته. فقط بیه از نزدیک قشنگیار بینه و کیف کن.
در دیار آسبادها، روستای خان شرف منتظر حضور شما هموطنان عزیز خواهست در رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی ایران 17 تا 23 آبان، تا با غذاهای محلی مثل قروت، کشک زرد و بجند و رک همراه با نون محلی از شما پذیرایی کنه و خودم دیگه از آسبادها و بزرگترین کتابخونه روستای کشور و همچنین قلعه سنگی شادش دیدن کنه و در آخر از صنایع دستی محلی ما مثل حوله و گلیم و تابلو فرش دستباف و خوص اوقات بره. به امید دیدار تک تک شما هموطنون عزیز.
صدای مره مشنوین از اقامتگاه بومگردی درویش در روستای منصوریه از شهرستان عشق‌آباد که داستان خراسان جنوبی واقع شده. بی‌صبرانه منتظر شما هستم. شما رو دعوت میکنم به دیدن تپه‌های ماسبادیش و کبیر بکرش و همچنین عمارت قیاسی که بنای تاریخی و بسیار زیبای منصوریه.
ما مردم پیشبر که شغل ما کشاورزی ها و درختون باغستون ما هم زرشک و زرشک هم یه محصول پاییزی هسته، سرگرم جمع‌آوری و خوشگردن محصول خو هستیم. از هموطنون عزیز ایرانی خود دعوت میکنیم از روستاون زرشخیز استان ما، به خصوص روستای پیشبر که از توابع شهرستان زیرکو و در 120 کیلومتری بیرجند مرکز استان هسته، حتما دیدن کنه و سوغات برای خونه و قوم خویشون خو ببره.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
بوت بالا بلند بالا بلند گل زارم، بیا که از غمم تو از غمم تو بیقرارم، شده دشت دلم و باغ لاله، بیا بگذار پا و لاله زارم، بیا بگذار پا و لاله زارم.
بعد دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگه سلام و صبح بخیر میگم به شما هر جایی که صدای ما رو از رادیو گفتگو و به وقت گفتگو شنونده هستید. ابتدای بخش خدمت همه شما گفتیم یک سوال پیامکی برای شما تعیین کردن همکاران من که از شما پرسیدیم با این مضمون که رئیس بی بی سی به دلیل انتقاد از ترامپ استفاده داد و این شبکه با بحران روبرو شده، حالا به نظر شمای شنونده این اتفاقها چه چیزی رو درباره آزادی بیان در غرب نشون میده؟ ما سه گزینه برای شما انتخاب کردیم. یک، آزادی بیان در غرب فقط شعار است. دو، رسانه های غربی ابزار سیاست مدارانند. و سه، هر دو مورد. بریم پیامک های شما رو بخونیم. آقای ذاتی هم سلام و صبح بخیر گفتند و گفتند هر دو مورد. ذاتی هستم از اردبیل. 0919 54 06. متشکرم آقای ذاتی. صفر 917 74 89، باز گفتند هر دو مورد. دوست عزیزی از اصفهان زیبا نیمه جهان گفتند درود، صبح شما بخیر. رسانه همواره ابزار سیاستمداران بوده است و برایش فرق نمی کند کدام کشور باشد. حسین جهانبخش، اصفهان. 0902 294. صف 918 6301 گفتند سلام هر دو مورد. صف 935 41 48 گفتند هر دو مورد. صف 910 21 41 گزینه سه را انتخاب کردند. دوست عزیز ما سمانه ابراهیمی باز هم از تهران گفتند گزینه یک. ما از شما سه تا گزینه خواستیم، 1، 2، 3. اگر فقط گزینه رو بفرمایید بسیار از شما سپاسگزاریم. رئیس بی بی سی به دلیل انتقاد از ترامپ استعفا داد و این شبکه با بحران روبرو شده. به نظر شما دوست عزیز شنونده این اتفاقا چه چیزی رو درباره آزادی بیان در غرب نشون میده؟ سه گزینه داریم. 1، آزادی بیان در غرب فقط شعار است. 2، رسانه‌های غربی ابزار سیاستمدارانند. و 3، هر دو مورد. 30,000، 10,000، 35.
ساعت 7:20 چهارشنبه هست. گفتگو داریم در برنامه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. سلام میکنم به آقای علی ودایی، کارشناس محترم مسائل سیاسی و رسانه. آقا صحبتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتونم.
متشکرم. میخوایم بریم راجع به موضوعی با شما گفتگو کنیم که اتفاقا موضوع پیامکمون هم هست. ترامپ بی بی سی رو به شکایت 1 میلیارد دلار تهدید کرده. ماجرا لطفاً اصلا از ابتدا بگین که چه اتفاقی افتاده و الان درباره بی بی سی هم به ما توضیح بدید و اینکه بحران اعتماد به رسانه‌های غربی چه تأثیری رو تولید کرده.
خب همون گونه که شما مستحضرید، آقای دونالد ترامپ باز هم سرخط رسانه‌های جهان شده. ایشون همیشه می‌خواهد فیچر یک رسانه‌ها باشه. خب بر اساس نامه‌ای که ظرف چند روز اخیر به خبرگزاری فرانسه نشر پیدا کرده، دلیل تهدید آقای ترامپ تقطیع، تحریف و به نوعی تلاش برای اختشاش افکار عمومی هستش در رابطه با شورش نافرجام 6 ژانویه 2021 در ماجرای حمله به ساختمان کنگره کاپیتال. خب در واقع اتفاقی که رخ داده این هستش که در مستندی که در برنامه مشهور پانوراما بوده آمدند و دو تکه از صحبت‌های دونالد ترامپ رو به فاصله زمانی 50 دقیقه از یک سخنرانی رئیس جمهوری امریکا رو در کنار همدیگه قرار دادن، فرآیندی که به نوعی این فکر رو به ذهن مخاطب متبادر می‌کرده که آقای ترامپ مشخصاً دستور حمله به ساختمان کاپیتال رو صادر کرده، موضوعی که همچنان محل مناقشه در سیاست داخلی ایالات متحده است. آقای صادقی عزیز، این موضوع فکر میکنم از سه یا چند جنبه قابل بحث و بررسی هستش. خب همان گونه که شما اشاره کردید، دلایلی ابتدایی بحث تحریف واقعیت در ساختار رسانه های غربی یک امر متداولی هست. خب اونها همواره تاکیدشون این هست که ما به دنبال ارائه روایت های صادقانه هستیم، اما شاید ارائه روایتش درست باشه، اما صادقانه بودن اون محل تردید جدی است، چون که همواره تلاش میکنن اون ذهنیت و تصویری رو ایجاد کنن که به نوعی مدیران بالادستی خودشون میخوان. خب این نوع شکایت آقای ترامپ هم شاید بتونیم بگیم یک ضربه جدی به پرستیژ مورد ادعایی رسانه بنگاه خبرپراکنی بریتانیا باشه، بی بی سی. در لایه دوم، آقای ترامپ به دنبال ارعاب رسانه ها هستش. یعنی شما صرفا موضوع رو نباید محدود به بی بی سی ببینید. آقای ترامپ یک شکایتی رو از روزنامه نیویورک تایمز داشته، ترامپ از روزنامه واشنگتن پست پیش از این شکایت داشته، شکایت از سی ان ان رو داره، شکایت از پولیتیکو رو داره، شکایت هایی که به نوعی داره تلاش میکنه رسانه های منتقد خودش، حالا همون چیزی که اونها ادعا میکنن جریان آزاد اطلاعات رو به نفع خودش به نوعی مصادره کنه، به گونه ای که هیچ رسانه‌ای توانایی نقد عملکرد آقای ترامپ رو در داخل امریکا یا در اروپا نداشته باشه. دلایل سوم، خب یه مسئله وجود داره، این هستش که لندن پیش از این انتخابات بیشتر دنبال این بود که خانم کامالا هریس رئیس جمهوری امریکا بشه. به نوعی آقای ترامپ داره انتقام میگیره از لندن، در فرایندی که شکل فرم داره میگیره آقای ترامپ به دنبال هژمونی، احیای هژمونی امریکا در مقابل اروپا است. اگر بخوایم یک واقعیتی رو لحاظ کنیم، الان هم عملا ما تحت فشار قرار دادن بریتانیا و لندن داره تلاش میکنه عملا اون چیزی که میخواهد رو به انگلستان دیکته بکنه. یه نکته خط خبری دیگری هم البته من لابلای رسانه‌های غربی دیدم و اون همین هستش که امریکا از نوع پوشش خبرهای جنگ غزه توسط بی بی سی هم ناراضی بوده و به نوعی میگن که این نوع رویکرد بی بی سی هم روی رفتار امریکا تاثیر گذاشته. البته خب نکته‌ای که وجود داره هستش که بی بی سی همواره مدافع منافع رژیم صهیونیستی هستش.
این نکته‌ای که شما به نظرم به خوبی بهش اشاره کردید، نگاه ترامپ به رسانه است. یعنی رسانه تا اونجایی که ازش تعریف میکنه، نمیخوام از بی بی سی طرفداری بکنم و تکلیف بی بی سی با خودش مشخصه و با ما هم مشخصه، ما هم تکلیفمون با بی بی سی مشخصه. اون چه که ما داریم در موردش بحث میکنیم نسبت این رسانه ها با این مقامات سیاسی غربیه، یعنی مسئلمون اینه. وگرنه که برای خاص ما ایرانی ها راجع به بی بی سی، کارنامه سیاه بی بی سی برای همه ما مشهوده. اما اون چی که میخوام از زاویه نسبت اون دو با شما بحث بکنم و گفتگو بکنیم اینه که رسانه تا اونجایی که در واقع از ترامپ تعریف میکنه با ترامپ کارهاشو بزرگ نمایی میکنه، همون چیزی که خودش دوست داره میگه، رسانه مورد نظر ترامپ همه جوره حمایتش میکنه. اما به محضی که در واقع رسانه تا یه حدودی ازش انتقاد میکنه یا حتی سوال میپرسه، برای من یکی از جذابیت ها که چون کار رسانه میکنم دیدن نشست خبری های ترامپه. یعنی دارید شما اونجا قشنگ آزادی بیان میبینی، یعنی تا یک رسانه یک سوالی با یه زاویه کوچیک میپرسه، ترامپ با بدترین الفاظ پاسخشو میده، هم با زبان بدنش هم با بیانش. یعنی نگاه کنید، یعنی این نشست خبری ترامپ رو ببینین و شما هم جذاب خواهد شد. دقیقاً هر رسانه کوچکترین سوال زاویه داری بپرسه، ترامپ به بدترین شکل ممکن بهش پاسخ میده، چه در اون هواپیمای مخصوص خودش، چه در اون اتاق کاخ سفید، چه در حال هر نشست خبری در هر جای دنیایی که بره. یعنی میخوام بگم که نگاه بی بی سی اساسا به رسانه همین که شما میفرمایید، یعنی کاملا حتی اگه مثلا یه رسانه سه ماه پیش سر یه موضوعی از ترامپ انتقاد کرده باشه، ترامپ در اولین فرصت ممکن اولین ضربه که بتونه رو بهش میزنه. و به نظرم در مورد بی بی سی هم همین اتفاق افتاده و این دشمنان به خودشون مشغول شدن. آقای بدایه،
اگر اون پرونده شکایت ها رو الان بخوایم مطرح کنیم، در سال 2020 آقای ترامپ از نیویورک تایمز یک شکایتی کرده بود درباره رسوایی راشاگیت. های ترامپ اگرچه در اون دادگاه شکست خورد، ولی الان دوباره همون گونه که شما هم به ظرافت اشاره کردید، دوباره اومده و اصطلاحا یقه نیویورک تایمز رو گرفته. درباره مثلا روزنامه واشنگتن پست در یک گزارشی یک جمله نوشته شده بود که رفتار آقای ترامپ شبیه آدولف هیتلر هستش. یا در مورد شکایتی که از CNN و پولیتیکو هم داشته، دقیقاً همین روی کرده. من خاطرم هست در دوره ابتدایی ریاست جمهوری آقای ترامپ هم اون ماجرای اخراج خبرنگار CNBC از نشست کاخ سفید که یقش رو گرفتن نیروهای امنیتی و از محل خارجش کردن، همچنان در اذهان عمومی در امریکا هستش. اینها موضوعاتی نیست که ما بتونیم از کنارش بی تفاوت رد بشیم. آقای ترامپ براش افکار عمومی خیلی مهمه و رئیس جمهوری امریکا اجازه نقد رو نمیخواد بدن. جالب اینجاست که در ساختار دولت ترامپ هم ما همچین موضوعی رو داریم میبینیم، یعنی اخراج بعضی از خبرنگاران منتقد ترامپ از پنتاگون توسط آقای هگر، خب یک جنجالی رو به نوعی منتهی شد که ماه گذشته بسیاری از خبرنگارهای امریکایی دفاترشون رو در پنتاگون تخلیه کردن. این موضوع در به نوعی در جای جای دولت آقای ترامپ به وضوح قابل مشاهده هستش.
همینطوره. خیلی ممنونم از شما، متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. از شنوندگان عزیزم متشکرم. خداحافظ شما باشه.
خدا نگهدارتون.
بریم اتاق فرمان.